بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 370 سوره مبارکه شعرا هستیم، آیات 61 تا 83. تا آیه 68 فصل اول ما که رویارویی حضرت موسی سلام الله علیه با فرعون هست به پایان میرسه و از آیه 69 وارد بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه میشیم که فصل دوم ما هست و تا آیه 104 ادامه خواهد داشت، یعنی بخشی از بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه میمونه برای جلسه بعد که حالا مشابه بحث حضرت موسی در مورد حضرت ابراهیم هم همین مواجهه ابراهیم موحد با جریان شرک رو خواهیم دید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدركون قال کلا انا معي ربی سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية فما كان أكثرهم مؤمنين و ان ربک لهو العزیز الرحیم. خب تا اینجا رسیدیم که حضرت موسی سلام الله علیه به دستور خدای متعال بنی اسرائیل رو شبانه حرکت داد برای اینکه اونها رو از دست ظلم فرعونیان نجات بده، برای اینکه از مصر برند. خب فرعون هم از طریق ماموران اطلاعاتیش مراقبت میکرد، به محض اینکه متوجه شد که اونها حرکت کردن صبح دنبالشون راه افتاد. حالا میفرماید که فلما ترا الجمعان، وقتی که دوتا گروه یکدیگر را دیدند، یعنی یاران حضرت موسی که با موسی زودتر حرکت کرده بودند رسیده بودند ساحل نیل، حالا فرعونیان هم که در تعقیب اونها راه افتادن، وقتی جایی رسیدن که دیگه یاران موسی اینها رو دیدن که بله فرعونیان دارن میاند، این صحنه که اتفاق افتاد، قال اصحاب موسی، اصحاب موسی اینجور گفتن که انا لمدرکون، کار ما تمومه، ما دیگه گرفتار شدیم، تمام شد قصه. قال موسی بهشون گفت کلا، نه ابدا همچه حرفی نزنید، ان معی ربی سیهدین، پروردگار من با من است، سیهدین به زودی راهی رو نشان ما خواهد داد، به زودی ما رو راهنمایی میکنه. چرا شما ناامید شدید؟ خیلی جالبه ها، خیلی ایمان بالایی میخواد. اومدن ساحل نیل، هیچ راهی ندارن، یه طرف دریاست یه طرف هم فرعون و فرعونیانن. خب اینا میگن که آقا کار ما تمومه دیگه، ما که نیروی مسلح نیستیم که، اینا سرتاپا مسلحن، دمار از روزگار ما در میارن. موسی اونجا با قاطعیت، با امیدواری، با توکل میگه که کلا، نه خیر، چه حرفیه شما میزنید، ان معی ربی سیهدین، رب من با من است، من به رب خودم اعتماد دارم، سیهدین راه رو نشونمون خواهد داد. ببینید ما ایمانمون چجوریه؟ اگر از یک قلدری ظالمی در مقابلمون دیدیم چه حالی پیدا میکنیم؟ چقدر به خدا توکل داریم؟ ببینید چند تا امام خمینی پیدا میشن، ببینید که در برابر استبداد و استعمار بیسته. همین آیه رو مقام معظم رهبری در دیدار با مقامات جهان اسلام خوندن در ارتباط با جریان ملت فلسطین و رژیم غاصب صهیونیستی. و بعد حاج قاسم سلیمانی خدا رحمت کنه در موارد مختلف. ببینید این آیات باید ورد زبان ما بشه، پیوسته اینها رو بگیم 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 تا باورمون بشه، یعنی ایمانمون تقویت بشه. ببینید فصل اول که شروع شد با چه تعبیری شروع شد؟ آیه 10 رو ملاحظه بفرمایید. فرمود و اذ نادا ربک موسی ان ائت القوم الظالمین. اذ هر جا میاد داستانی با اذ شروع میشه، یعنی پیامبر یادتون نره این داستان. این ماجرا رو، خب قرآن که کتاب داستان نیست، کتاب تاریخ نیست، بر همین خیلی از ریزکاریایی که اهمیتی به لحاظ معنوی و پیام آیه ندارن رو بیان نمیکنه، ناگفته میگذاره. ای پیامبر این ماجرا رو به خاطر بسپرید. اینه، یعنی تو الان مشرکین در برابر تو وایستادن، حرفای شما رو، حرف تو رو گوش نمیدن، تو رو اذیت میکنن، مؤمنین رو اذیت میکنن. ببین موسی با اصحابش رو در روی فرعون، فرعون اومده تعقیب کرده، اصحاب موسی میگن که کار ما تمومه، انا لمدرکون. موسی محکم وایستاد، فرمود کلا، نه ابدا اینطور نیست، ان معی ربی سیهدین. یعنی ای پیامبر اون ربی که با موسی بود با تو هم هست، ای مؤمنین اون ربی که با موسی بود با شما هم هست، از طاغوت ها نترسید. فاوحینا الی موسی، خدای متعال میفرماید که ما وحی کردیم به موسی. به موسی چی گفتیم؟ ان اضرب بعصاک البحر. موسی عصای خودت رو بزن به دریا. فانفلق، موسی عصای خودش رو به دریا زد، فانفلق، دریا شکاف برداشت، آبها وسطی راه باز شد، آبها دو طرف، فکان کل فرقن کالطود العظیم. هر قسمتی، قسمت راست و چپ دریا، هر قسمتی همچون یک کوه بزرگ شد. این آب قشنگ باز شد از وسط، یه خیابون، یه جاده بر اینا باز شد، خشک، آبم دو طرف شبیه کوه شده، یعنی همطوری وایستاده، نمیاد به هم برسه. و از لفنا ثمل آخری، و آوردیم نزدیک آنجا آن گروه دیگر را. یعنی راه برای اینها باز شد، اینا وارد دریا شدن که بگذرن، فرعونیان رو هم به اونجا نزدیک کردیم. و انجینا موسی و من معه اجمعین، نجات دادیم موسی را و همه کسانی رو که با موسی بودن. ثم اغرقنا الآخرین، سپس غرق کردیم اون گروه دیگر را. توی روایات داره که وقتی آخرین فرد از بنی اسرائیل از آب اومد بیرون، آخرین فرد از فرعونیان وارد شد و این دو طرف دریا به هم پیوست. خیلی عجیبه ها، اینا پشت سر بنی اسرائیل راه افتادن. تو یه لحظه فکر کن، آخه مگه اینجا راه بوده؟ مگه نمیبینی که این نیل شکافته شده؟ خب ایمان بیار، این معجزه رو باز داری میبینی ایمان نمیاری؟ خیلی بشر عجیبه ها، بشری که لامپ سوخته میشه، آنچنان تسلیم شیطان میشه که دیگه همه راه های نجات رو به روی خودش میبنده. تو میبینی این معجزه بزرگ رو، خب ایمان بیار، ایمان نمیاره. البته قبلا خوندیم که فرعون وقتی داشت غرق میشد، اون لحظه گفت که من ایمان آوردم به رب موسی و هارون، ولی بهش گفته شد که الان وقت ایمان آوردنه، وقتی که عذاب بر شما نازل شده مگه میشه ایمان آورد؟ خب این فرازی رو که گفتیم 8 بار حدوداً در این سوره تکرار شده، قبلا در آیه 8 و 9 همین فراز آمده بود دیگه، ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و این ربک لهو العزیز الرحیم. اینجا تکرار شده، یعنی این بار دومه که الان داره تکرار میشه. این فی ذالک لآیه، ای پیامبر، ای مسلمان ها، ای انسان ها، این فی ذالک لآیه، در این ماجرای موسی و فرعون نشانه هست برای شما اگه بخواید ایمان بیارید، اگه بخواید به خدا توکل بکنید، اگه بخواید نصرت خدا رو ببینید، اگه بخواید ویروس ترس رو از جان خودتون بندازید بیرون. اما چه می شود کرد که و ما کان اکثرهم مؤمنین، بیشتر مشرکان ایمان نمی آورند، هرچی هم از این آیات الهی تو براشون بگی ایمان نمی آورند. و این ربک لهو العزیز الرحیم، البته بدان ای پیامبر که پروردگار تو هم عزیزه هم رحیمه. عزیزه یعنی شکست ناپذیره، ایمان نیارن مشرکان، رب تو رو نمیتونن شکست بدن. اما رحیم هم هست، مهربانه. اینطور نیست که حالا تا اینا ایمان نیارن فورا اینا رو بگیره سرشون زیر آب بکنه بکشه. نه، فرصت میده به اینا، فرصت میده، فرصت میده تا جایی که دیگه اینها میخوان جریان حق رو از بین ببرن. اونجاست که نصرت الهی متوجه جریان حق میشه و اینها که دیگه همه فرصت ها رو از دست دادن، همه پل های پشت سرشون رو خراب کردن، مواجه میشن با عذاب الهی مثل فرعون و قومش. خب این ماجرا تمام. پس جنگ شرک و توحید، جنگ عدل و ظلم، جنگ موسی به عنوان یک رهبر الهی با فرعون به عنوان یک طاغوت رو ما دیدیم. رسالت حضرت موسی نجات سیاسی مردم بود، یعنی بحث آزاد کردن مردم، نجات مردم، نجاتشون از بردگی، به استقلال رسوندن بنی اسرائیل، استقلال و آزادی بنی اسرائیل، تشکیل یک جامعه الهی و توحیدی و تشکیل یک حکومت الهی و توحیدی و ساقط کردن یک دیکتاتور، یک طاغوت و از بین بردن یک حکومت طاغوتی و دیکتاتوری بزرگترین مأموریت حضرت موسی سلام الله علیه بود. حال بریم فصل دوم، حضرت ابراهیم و تلاش های حضرت ابراهیم برای نفی شرک و گسترش توحید. اتلو علیهم نبأ ابراهیم اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم و آباؤكم الاقدمون فانهم عدو لی الا رب العالمین. ای پیامبر بخوان بر این مردم، مخصوصا این مشرکان، نبأ ابراهیم، خبر ابراهیم را، اون اخبار مهم مربوط به ابراهیم سلام الله علیه رو بر اینها بگو. ابراهیمو که میشناسن دیگه، ابراهیم کسی که این کعبه رو بنا کرده. اذ قال لأبیه، کدوم بخش خبر ابراهیم رو؟ اون بخشی رو که ابراهیم به عمویش گفت و به قومش گفت ما تعبدون، شما چی رو میپرستید؟ قالو، اونها با افتخار گفتن که نعبدو اصنامن، ما بت‌ها را میپرستیم. ببینید شبیه مشرکان مکه که بت میپرستیدن. فنظل لها عاکفین، باعث افتخار ما هست که پیوسته معتکفیم در محضر این بت‌ها، ملازم این بت‌ها هستیم. جناب ابراهیم خواست اینها رو هوشیار بکنه، لذا سه تا برهان براشون آورد که پرستش این بت‌ها بیفایده است، شما نباید این بت‌ها رو بپرستید. لذا ازشون سوال کرد. قال، ابراهیم گفت هل یسمعونکم اذ تدعون، آیا این بت‌ها وقتی شما اونها رو صدا میزنید، دارید باشون حرف میزنید، دعا میکنید، اینا میشنون صدای شما رو؟ شما وقتی با این بت‌ها حرف میزنید، از اینها چیزی میخوایید، اینا صدای شما رو اصلا میشنون؟ او ینفعونکم، آیا شده که این بت‌ها یه نفعی به شما برسانن؟ او یضرون، آیا شده که این بت‌ها اگه از فرمان اونها سرپیچی کنید مثلا یک ضرری بهتون برسونن، یا شده که اینها ضرری رو از شما دفع بکنن؟ یعنی دو جور میتونیم یا ضرون رو معنا کنیم. حالا جواب اونها چیه؟ جواب اونها اینه که نه، نه اینا خواسته ما رو میشنوند، نه نفعی میتونن به ما برسونند، نه ضرری از ما دفع میکنند، نه ضرری میتونن به ما برسونند. پس چرا بت‌ها رو دارید میپرستید؟ قالو گفتند بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، تا بوده همینطور بوده، پدران ما این بت‌ها رو میپرستیدند، ما هم اینا رو میپرستیم. این شد برهان، این شد استدلال. بل وجدنا، گفتند که ما یافتیم پدرانمان را، کذلک یفعلون، اینجوری عمل میکردند. قال ابراهیم فرمود افرأیتم ما کنتم تعبدون، آیا دیده اید آنچرا که میپرستید؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، شما و پدران پیشینتون. آخه این چیه؟ یعنی خبر بدید به من. افرأیتم رو اصطلاح هم میتونیم بگیریم، بگیم که خبر بدید که چیه که اینایی که شما عبادت میکنید، پدرانتون پیش از این عبادت میکردن، اینا چیه؟ یا بگیم افرأیتم، یعنی اندیشیده اید، فکر کرده اید، تأمل کرده اید پیرامون اون چه که خودتون دارید عبادت میکنید و پدرانتون پیش از این عبادت میکردن. فإنهم عدو لی، حضرت ابراهیم میفرماید که این بت‌هایی که شما اینها رو میپرستید، اینها دشمنان من هستند، من اینها رو دشمن دارم. خب دوست من کیه؟ الا رب العالمین، استثناء البته منقطعه دیگه، من فقط با رب عالمین ارتباط برقرار میکنم. کسی که رب عالمینه، اللهی که رب عالمینه، صدای ما رو میشنوه وقتی او رو میخونیم، همه چیز ما از او هست، حیات ما از او هست، ممات ما از او هست، زندگی ما. بعد حالا در قسمت بعد میگه که اون رب من چیکار کرده. بت‌های شما اگه هیچ کاری ازشون بر نمیاد، صدای شما رو نمیشنوند، نفعی به شما نمیرسونند، ضرری از شما دفع نمیکنند، من با اینها کنار نمیتونم بیام، اینا دشمنن. بیایید شما رب عالمین رو بپرستید که چه کارا میکنه. الذی خلقنی فهو یهدین، خیلی این آیات زیبا هست، اگه اینا رو حفظ داشته باشیم، گاهی با خودمون زمزمه بکنیم، خیلی زیباست. در خلوتمون با خدا اینا رو زمزمه بکنیم. الذی خلقنی فهو یهدین، والذی هو یطعمنی و یسقین، و اذا مرضت فهو یشفین، والذی یمیتنی ثم یحیین، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. رب عالمین میدونید کیه که من او رو میپرستم، با او رفاقت دارم، با او دوستم. رب من، رب عالمین که رب شما هم هست، رب آسمان ها و زمین و ما بینهما هم هست، همونیه که خلقنی، مرا آفرید. فهو یهدین، پس از این که مرا آفرید، هو یعنی اون رب عالمین، یهدین یعنی یهدینی، مرا راهنمایی هم می کند، مقصد رو به من نشون میده، به من گفته که این مسیر رو چجوری طی بکن تا به لقاء من برسی. سه، والذی هو یطعمنی، رب من همون کسیه که به من غذا میده. و یسقین، چهارم، رب من کسیه که به من نوشیدنی میده، این آب رو او آفریده، این باران رو او آفریده. پنج، و اذا مرضت فهو یشفین، رب من کسیه که هرگاه مریض شدم او به من شفا میده، او شفا رو در این دارو قرار داده. والذی یمیتنی ثم یحیین، رب من همون کسیه که مرا میمیراند، ثم یحیین، سپس در روز قیامت مرا زنده میکند. والذی، و رب من کسیه که اطمع و امید دارم، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، امید دارم که بیامرزد خطاهایم را در روز قیامت، روزی که به پرونده ها رسیدگی میکنه خطاهای منو ببخشه. خب ابراهیم که از بندگان مخلص خداست، گناه نداره که، میگه که حسنات الابرار سیئات المقربین، این دعب بندگان مخلص خدا، انبیاء الهی بوده که با خدا راز و نیاز میکردن. اینها اگر به امر مباحی هم بپردازن اون رو خطیه میبینند. بعد ابراهیم دست به دعا برمیداره که ما یکی از نیایش هاش رو در این جلسه میخونیم و بقیه نیایش ها میمونه برای جلسه بعدی انشاءالله. رب هب لی حکمن و الحقنی به صالحین، پروردگارا به من حکمت عطا کن، هم حکمت نظری هم حکمت عملی، هم بدانم چه کنم هم عزم پیدا کنم بر آنچه که باید انجام بدهم، هم هست و نیست ها رو بهش واقف بشم هم به باید و نباید ها واقف بشم. ما در سوره اسراء اگه خاطرتون باشه اونجا یه بسته ای از آیات داشتیم که مشتمل بر حکمت بود، اونجا حکمت ها بیان شد. بعد در آیه مربوط به جنبندی اونجا اومد که اینها حکمته. ما در جلسه 284 و 285 و 286 اینها رو بحث کردیم. سوره مبارکه اسراء آیات 22 شروع شد تا 39. اونجا آخر این بسته از آیات فرمود ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، اینها حکمت بود که پروردگار به سوی تو وحی کرد. هم بحث حکمت نظری بود، هم بحث حکمت عملی، هم بحث توحید بود، هم بحث‌های دیگه، دستورات زیادی بود. رب حبلی حکمن، خدایا به من حکمت عنایت بفرما، و الحقنی به صالحین، خدایا مرا به شایستگان ملحق بکن. خب کدوم شایستگان هستند که ابراهیم میخواد به اونها ملحق بشه؟ ابراهیم که خلیل اللهه. در روایات داره که یعنی خدایا مرا به رسول الله ملحق بکن، به ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین ملحق بکن، چون خاتم النبیین سرور همه انبیا هم هست، از همه انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله برتر است. خب در این جلسه هم دیدید که نصرت الهی شامل آل حضرت موسی سلام الله علیه شد. این فراز از آیه فوق‌العاده راهبردیه، باید پیوسته در خاطرمون باشه. ان معی ربی سیهدین، کسی که به خدا توکل کرده خدا راه رو بهش نشون میده، نصرت الهی شامل حال خواهد شد. موسی و همراهانش نجات پیدا کردن، فرعون و همراهانش از بین رفتن، اما سنت تاریخ چیه؟ خدای متعال میفرماید سنت تاریخ اینه، مشرکان اکثرا درس نمیگیرن از تاریخ. بعد وارد بحث حضرت ابراهیم شدیم، باز راهبرد مبارزه با شرک هست. حضرت ابراهیم به عنوان خلیل الله خدا رو همه کاره میدونه، خدا رو معرفی میکنه، خدا رو به عنوان رب العالمین معرفی میکنه، خدا رو به عنوان خالق، هادی، طعام دهنده، آب دهنده، شفا دهنده و آمرزنده، زنده کننده و میراننده معرفی میکنه. خب یک بار دیگه با این دعای حضرت ابراهیم و معرفی خدا این آیاتش رو یه بار دیگه میخونم، انشالله که حفظمون بشه و توفیق پیدا کنیم با خدای خودمون گاهی خلوت کنیم، راز و نیاز بکنیم. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اتمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وان دعاك رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، خدایا ما رو هم با صالحان محشور بفرما، خدایا به ما هم حکمت هبه کن، حکمت نظری، حکمت عملی، اخلاق، علم توحید، علم رفتارهای درست. خدایا همه ما رو در توحید عبادی مخصوصا موفق بدار. روز به روز خدایا معرفتمون رو به خودت افزایش بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از رحمت تو لطف تو برخوردار باشیم. خدایا ما رو از نجات یافتگان در همه مراحل زندگی قرار بده. خدایا هدایت خودت رو شامل حال ما بگردان. مریضهای ما شفا عنایت بفرما. خدایا رزق و روزی حلال نصیب ما بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.